جلسه 43 از دروس قرائت قلبی قرآن در تاریخ 21 ژوئن سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس تفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درود عرض میکنم به یکایک عزیزان، به مستمعان و به خدا جویان. همچنین درود میفرستیم و سلام بر شهیدان، بر سبک روحان عاشق، بر آنها که درس رهایی دادند و خود رها شدند. درود میفرستیم بر سالار شهیدان و بر مولانای عزیز که این غزل او برای من همچون یک سوره قرآن است. وقتی که میخوانم از حیث قوت تأثیر و از حیث ذکر کلام و برانگیزانندگی و مضامین و معانی فوق‌العاده برجسته و فکری که در این غزل هست که نماینده روح آزاده اون بزرگوار است. غزلی که سرابا از رهایی سخن میگوید، بداد بامداران را رهایی، سبک روحان عاشقی که از سجن طبیعت آزاد شدند، از قید خودی و بندگی نفس آزاد شدند و در فضای حریت ملکوتی و در فضای عشق الهی به پرواز در آمدند. همچنین درود می‌فرستیم بر شهیدان راه آزادی در کشور خودمان، کسانی که جانانه و دلاورانه در مقابل متجاوزان ایستادند و جان فدا کردند و طمع و طلب هیچ پاداشی نداشتند و اونها هم عاشقانه به دیدار معشوق شتافتند و همه ما رو وامدار خود کردند. درود ما بر آنها کمترین کاری است که می توانیم بکنیم و کوچکترین وامی است که می گذاریم. ما شرمنده ایم که زنده ایم و آنها رفتند، و شرمنده ایم از اینکه نمی توانیم کار بزرگتری بکنیم، اما مفتخریم از اینکه چنین جانفشانان و سربازان دلاوری در کشور داریم که بی مزد و منت و بی رشوت و بی علت و بی توقع چنین فداکاری هایی می کنند و خود رو فدا می کنند تا هممیهنانشان آینده سعادتمندتری داشته باشند و بتوانند فارغ از تجاوز متجاوزان و طمعکاران و جنایت جنایتکاران زندگی خود را بسازند و چنان که میپسندند و خدای آنها میپسندد کار خود را سامان بدهند، نسل آینده را پرورش بدهند و پدران و مادران خوبی برای فرزندانشان باشند. همینجا هم اشاره کنم که گویا امروز هم روز پدر است و بنابراین باید به پدران بالفعل و پدران بالقوه تبریک بگوییم، چون ها که بعداً این صفت پرعظمت پدر رو پیدا می کنند و این مسئولیت بزرگ ابوت رو بر دوش می گیرند، و چون ها که قبلاً به چنین مقام و منزلتی نائل آمدند و چنین بار امانتی رو بر دوش گرفتند، هم تبریک می گوییم و هم آنها رو متوجه مسئولیت عظیمی که به گردن دارند میکنیم و میگوییم که پدری یا مادری فرق نمی کند. والدین بودن مسئولیت بزرگی است و فقط سیر کردن شکل فرزندان نیست. به آنها باید حکمت آموخت، به آنها باید ایمان داد و آنها رو باید پرورد به معنای دقیق و صحیح کلمه پرورش. رها کردن آنها و سرگردان و مهمل نهادن سرزندان شرط مسئولیت نیست. دیدم کسانی به بهانه اینکه ما بچه‌مون رو آزاد میگذاریم و به خیال اینکه چنین کاری نهایت آزادگی و دموکراتیک زندگی کردن است، فرزندان هورهوری باز می‌آورند که نمی‌دانند که کیستند، نه هویت خودشون رو می‌شناسند، نه دین خودشون رو، نه جهان بینی و آیین خودشون رو، و هورهوری و سرسری بار می آیند مثل درختی که نه آب دیده، نه غذا دیده، نه آفتاب دیده. میوه خشکی هم بر شاخسار اونها ظاهر نخواهد شد، و جز اینکه خار پدید بیاورند هنری یا بی هنری دیگری ندارند. باید به شدت پرهیخت. پدر بودن و مادر بودن مسئولیت است، باید صرف وقت کرد و نباید گفت کار داریم و به فرزندان نمیرسیم. فرزندان مهمترین کارمون هستند. تا وقتی که فرزندی هست و مغزی دارد و قلبی دارد، پاس این مغز و قلب رو باید داشت و نباید گذاشت که اونها با کالاها و اندیشه های تباه پر شود یا آلوده شود. غذای سالم با اونها باید ساخت. این وظیفه پدر است و وظیفه مادر است. به هر دری باید بزند و از هر طریق و از هر معلمی باید کمک بگیرد تا بهترین ادب رو به فرزندان خود بیاموزد و بداند که پاداش بزرگی خواهد داشت. ما هم خود به طالب سلامت جسمانی فرزندانمون هستیم، سلامت روحی و روانی آنها رو هم باید پاسدار باشیم و بدانیم که از این طریق ما هم خدمت به خانواده می کنیم و هم خدمت به خانواده بزرگتر که جامعه ما باشد. باری مناسبت دیگری هم که خوب از ذکر کنم، سالگرد وفات مرحوم دکتر علی شریعتی هم هست که ما به مناسبت های مشابه در گذشته در باره این مرد بزرگ و تاریخ ساز و دوران ساز سخن گفته این و من امروز تکرار نمی کنم. پاره از نوشته های خیلی خوب اون که در کتاب اسلام شناسی او آمده است و یا در کلیات او و گفتگوهای تنهایی او امروز بسیار خواندنی هستند و می توانند ما رو از خود بیگانگی تا حدودی رهایی ببخشند. نکته ای که مورد توجه اون مرحوم بود و از اون طریق میخواست که غفلت رو از ما بزداد. و چه امر مهمی است غفلت زدایی و در غفلت فرو رفتن، مخصوصا در دوران معاصر که همه چیز ما رو به خود فراموشی و از خود بیگانگی میخواند. پای درس این معلمان نشستن، از آنها آموختن، معنی برای زندگی پیدا کردن، روز رو به شب و شب رو به روز به صورت مکانیکی نیاوردن و به سر نیاوردن، و بلکه همواره عمر رو در طلب یک معنای بلند سپری کردن، کاری است که از جوانی باید آموخت. اینکه هر شب آدمی گریبان خود رو بگیرد که امروز چه کردم، چه دستاوردی داشتم، چه دادم، چه گرفتم، و تفکر کند به معنای دقیق کلمه، همون که درباره او نوبت قبل سخن گفتیم و اکنون هم بإذن الله تعالی سخن خواهیم گفت، آدمی فکر کند که از کجا آمدن، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری آخر من و ما این وطنم. فکر کنیم ما در این وطن نشسته ایم، چه کسی ما را آورده، برای چه آورده، به کجا خواهد. اینها بزرگترین فکرهاییست که آدمی باید داشته باشه. و دریغا که ما به همه چیز فکر میکنیم اما به این سوالات بزرگ هیچگاه فکر نمیکنیم. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، این ندانی تو که گوری یا عجوز. جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. بر گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر. عقده ای کان بر گلوی توست سخت، که بدانی من خسم یا نیکبخت. ما همه گره ها رو باز می کنیم، می کوشیم که باز کنیم و افتخار هم می کنیم و می فروشیم به خلایق و جایزه هم می گیریم و توقع تحسین و پاداش هم داریم. اما اون گره ای که به قول مولانا بر گلوی ماست و ما رو می فشارد در حد خفگی، از او غافلی، پس به بار گره های دیگر خفه می شویم اما این یکی رو نمی کنیم. این بزرگترین گره است در وجود ما که اون رو باید گشود و به همین سبب هم به این سو و اون سو می رویم، به یمین و یسار، به شمال و جنوب می رویم که خود رو از این سوالات اصلی غافل کنیم یا خود رو به غفلت بزنیم و به ظاهر به خود وانمایانیم به اهل تفکریم، اهل اندیشه ایم و گره می گشاییم، گره می زنیم، معلمی می کنیم، درس می دهیم، نمره به این آن می دهیم، اما غافلیم از این که شاید نمره خودمون صفر باشد. این برگه امتحانی خود رو پنهان می کنیم چنان که حتی خود نبینیم، اما برگه دیگران رو پیش چشم آنها می گذاریم و آنها رو یا ملامت می کنیم و یا ستایش میکنه. اما روزی خواهد رسید که برگه ما رو به دست خود ما بدهند و اون روز است که میگوییم که ای کاش کتاب من رو، برگه من رو، کارنامه من رو به دست من نمیدادن. لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه، هلک عنی سلطانیه، ما اغنا عنی مالیه، الی آخر که در قرآن آمده و قبلا هم در باره او سخن گفته بود. باری از همین جا بلغزیم، از همین دهلیز در موضوع کلام خود. نوبت های گذشته در باب ذکر و فکر سخن گفتیم، اینکه ذکر و فکر کار اولوالالباب است. پس لنذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اولوالالباب خردمندان و خردورزان هم ذکر خدا میکنند، ایستاده و نشسته و خوابیده، و هم تفکر در خلقت آسمان و زمین میکنند، و در اثر این تفکر به این نتیجه میرسند که این جهان و جهانیان به باطل آفریده نشدند. گفتیم که منظور از باطل یعنی تهی، یعنی پوچ، یعنی بیمعنی، یعنی بیفایده و بیهدف و بیارزش. و هیچ کدام اینها در مورد مخلوقات جهان صادق نیست. خداوند حکیمی که جهان رو آفریده است، حکمت رو در او نهان کرده است. گفتیم که حتی از نظر قرآن شر، شروع، بدیها، زشتیها حقیقت دارند، واقعیت دارند. و خود قرآن اذعان می کند، اعتراف می کند که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما از شر مخلوقات خداوند و از شری که مخلوقات خدا پدید می آورند به همون خدای رب الفلق پناه می بریم. بنابراین شر وجود دارد، اما شر باطل نیست، یعنی بیهوده نیست، جایی در این نظام و در این سیستم دارد. و اگر کجی می بینیم، به قول اون شاعر، ابروی تو گر راست بودی کج بودی. یعنی این کجی ها به نظر ماست. مرجع الفت نظر فرگرلتن یرجع البصر الیک خاصه و هو حسیر. دوباره بنگر، دوباره بنگر. زشتی ها رو انکار نمی کنیم، اما زشتی ها و بدی ها پوچ و باطل نیستند. این رو از منطق قرآن شناختیم و بیان کردیم. و نکته در اینجا بود که فکر اگر فکر باشد به این سو رهنمون می شود. هر فکری فکر نیست. اون دو بیت بسیار خوب و پرمغز مولانا رو هم خواندیم که فکر آن باشد که بگشاید رهی، شاه اون باشد که پیشاید شهی. شاه اون باشد که از خود شه بود، نه به مخزن ها و لشکر شه شد. و گفتیم که در این دو بیت حقا مولانا حق مطلب رو ادا کرده است. نه هر فکری فکر است، نه هر راهی راه است، نه هر صراطی صراط مستقیم است. ای بسا فکرها که عین ضلالت است، عین بیفکری است. ای بسا راه ها که عین گمراهی است. و در اینجاست که آدمی محتاج است و حس می کند که به تنهایی از عهده حل مسائل و پیدا کردن راه درست بر نمی آید و محتاج راهنما و محتاج آموزگار است. و باز به تعبیر مولانا، غیر از خداوند باقیان هم در حرف هم در مثال، تابع استاد و محتاج مثال. همگان احتیاج به استاد دارند و این استادان گاهی زمینی هستند و گاهی آسمانی هستند. و از هر طرف ما هم به استاد احتیاج داریم، هم به طبیب. و این طبیبان گاهی طبیبان جسمند و گاهی طبیبان روحند. و فقط آدمی باید غافل باشد که نفهمد که همه احتیاجات خود رو خود بر نمی آورد. خب تفکر معناش این بود. و گفتیم که به تعبیر شیخ محمود شبستری، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزوندر به دیدن کل مطلق. که این بیت الان محل کلام ما و برای شرح و بحث نیست، و الا جای سخن در او بسیار است. نکته‌های عظیم در کلام نهفته است. ولی از قرآن اگر بشنویم و بخواهیم خلاصه کنیم، تفکر باید به نتیجه برسد که اون نتیجه عبارت است از اینکه خلقت باطل نیست، و در اثر رسیدن به این نتیجه به نتیجه دوم هم برسد و او عبارت است از خشیت. این لب لباب مسئله است. و این آیه که هر بار در سال روحی دروس خوانده می شود، قرائت می شود و ما گوش می کنیم، این است که می گوید که اگر این قرآن رو نازل کرده بودیم بر کوه ها، اونها از هم می شکافتن از خشیت خدا بود. خب تفکری که ما باید پیشه کنیم، قرآن ما رو به او دعوت می کند و اولوالالبابی که اهل فکر هستن، این اولوالالباب ناگزیر اهل خشیت هم خواهند بود از طریق تفکر. فی الامثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون. این مثال ها رو میزنیم تا مردم به تفکر خو کنند و به تفکر رو کنند. خب این تفکر به کجا اونها رو میبرد؟ به همون جا که کوه ها رو میبرد که از خشیت الهی پاره پاره میشن و به تعبیر مولانا این جگرها خون نشد از زاری است، قفلت و بدبختی و بیزاری است و خون شود روزی که روزش خونش سود نیست. به هر حال اگر کوه هم ما باشیم باید از خشیت الهی پاره پاره بشد. خب این قصه ایست که ما از قرآن میشنویم، یعنی به ما میگوید که هر تفکری اسمش تفکر واقعی نیست. یعنی ما آشنا هستیم البته با متفکران زمانه، با متفکران تاریخ، چه فیلسوفان باشند از ارسطو و افلاطون و دیگر، چه ساینتیست ها باشند و دیگران، اونها رو متفکر می نامند و ما هم اونها رو متفکر می خوانیم. اما تفکر در اصطلاح قرآنی آن است که خشیت بیاورد. اگر چیزی شما رو از خشیت باز دارد، اگر چیزی اسمش فکر باشه ولی خشیت آور نباشه بلکه قسمت آفرین باشه، اگر چیزی اسمش فکر باشه ولی موجب از خود بیگانگی و خود فراموشی بشه، اگر چیزی اسمش فکر باشه اما سراغ مسئله های واقعی نرد بلکه سراغ مسئله های کاذب برد، که نهایتا هم آدمی رو از خود دور خواهد کرد، هم عمر رو تلف خواهد کرد، هم سرمایه رو به باد خواهد داد و هر آدمی آدمی رو بد عاقبت خواهد داد. اینا اسمش تفکر است. و حالا شما نگاه کنید که ما هزار راه می رویم برای اینکه فکر حقیقی نکنیم و فکر باطل بکنیم، ولی در این حال خود رو فکور و متفکر هم بدانیم. همون که مولانا گفت از پی این عالمان ذو فنون، گفت این زد در نبی لا یعلمون، گوید از کارم برآوردند خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق، گوید او که روزگارم میبرند خود ندارد روزگار سود من. واقعا ما هزار کار میکنیم که اون کار واقعی رو نکنیم، اون هزار سوال می کنیم که اون سوال واقعی را نکنیم. و ابتدا و در ضمن این دروس برای شما گفته بودم که بیشترین جهد آدمی در فرار کردن از خیشتن است، برای وانهادن خیشتن است و پشت کردن به خیشتن است. جهد می کند و شیطان هم در این راه رو یاری می دهد برای اینکه از خود فرار کند و با خود روبرو نشود و خود رو نشناسد و خود رو در ترازو نگذارد، خود رو در مقابل آینه نگه ندارد و پشت به خود بکند و در اثر این پشت کردن گمان کند که کار نیکویی میکند. کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند تا به شب بر خاک بازی میکند، مثل کودکان بر خاک در کوچه ها بازی میکنیم برای اینکه درس نخونیم، برای اینکه اون کار واقعی رو انجام ندهیم. و حالا هر یک از ما باید به حساب آوریم که ما در این عالم چه کاره ایم و حرف حسابمون چیست و کی گریبان خود رو گرفته ایم که به سوالات واقعی جواب بدیم و به خودمون بگوییم و بنمایانیم که به حقیقت کیستیم و در این مسافرت اکنون در کدام منزل ایستاده ایم و چگونه توشه سفر برگرفته ایم و عاقبت ما کجا و سرانجام ما کجا خواهد بود. خب دنبال یه بحث تفکر که باید به این نتیجه برسد که جهان باطل نیست، زندگی باطل نیست، همه اینها معنی دارند و غایت امر، غایت تفکر این است که ما اهل خلقت بشویم. وقتی شما به قرآن مراجعه میکنید میبینید که نه فقط واژه تفکر، چندین ده یا بیست واژه دیگری که هم خانواده با تفکرن در قرآن آمده. من پاره از اینها رو برای شما میکنم فقط از باب اینکه یادآوری کنم و توصیه کنم که شما به دنبال اینها در قرآن بگردید و مواضع استعمال این واژه ها رو پیدا کنید و همطور که قرآن ما را امر کرده تدبر در آنها بورزید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مگر بر دلها قفل نهادند چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ تدبر، کلمه تدبر، کلمه ادبار، کلمه دبر، همه اینا به معنای پشت است. ادبار یعنی وقتی که روزگار به کسی پشت در مقابل اقبال، که روزگار به کسی رو می کند، مقبل می شود، خوشبخت می شود. تدبر یعنی پشت کارها رو دیدن، یعنی فقط ظواهر رو ندیدن، بباطن رو هم دیدن، عاقبت امور رو هم دیدن، دوراندیش بودن. عقل سطحی عقلی است که پیش پا رو می بیند. تا همین بینی می بیند. پیش بینی این خرد طاهور بود، وان صاحب دل به نفخ صور بود، به قول مولانا. میگه خرد ما حد اکثر تا دم مرگ میبینه، اگر تازه تا اونجا رو ببینه، پیش پاش رو میبینه، همین امروز رو میبینه، فردا رو هم میبینه. ولی عقل دوراندیش و تدبر کردن این است که ماورای حوادث رو ببینه، فردا رو، پس فردا رو، و پیامدهای خواسته و ناخواسته فردی و جمعی رفتار خود رو هم ببینه، و نهایتا بنگرد که این کار برای عاقبت او چه نتیجه ای دارد. گره وجود ما فقط گره های امروزی نیست، ما موجودات جاودانی هستیم، ما به دنیا آمدیم از ابدی هستیم، از میان رفتنی نیستیم، جاودانه هستیم. ما اکنون در ابدیت زندگی میکنیم، در لازمان زندگی میکنیم، همچنان که در زمان زندگی میکنیم، و زندگی ما دنبال دار است، تا ابد توماریست به درازای ابد، به تعبیر مولانا. و برای این ابدیت باید فکری بکنیم، برای این بینهایت باید فکری بکنیم، از محدود بودن و امروزی و این زمان بودن باید بیرون بیاییم و ماورای زمان بشویم. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شد. نه فقط فکر ماضی و مستقبل، بلکه فکر رهایی از ماضی و مستقبل هم باید باشیم و وارد بینهایت بشه، و اون لازمانی است که حقیقت ما رو بر ما آشکار خواهد کرد. باری کلماتی که در قرآن آمده است، یکی فکر، یکی عقل است، یکی نخبه است. قل النها که در قرآن آمده به معنای صاحبان خرد و حکمت است. ظن و حسبان که به معنای گمان از شعور، و عرفان یعنی معرفت و علم و فهم و فقه که اون هم به معنای فهمیدن است، نه این علم فقه مصطلح، و درایت و یقین و شک و رأی یا رؤیت و زعم و خبر و شهادت و بصیرت، ایمان، سمع، بصر، لب، فؤاد، قلب، وحی. همه اینها کمابیش اعضای یک خانواده هست. به قول ویتگنشتاین شباهت خانوادگی دارند، یعنی از این عبور میکنی به دیگری، تفاوتی با هم دارند، شباهت بسیار دارند، همطور میلغزید از ابتدا، از اولی تا آخری، و هر کدوم اینها هم در جای خودشون که به کار رفتهاند نشان از نکته ای می دهند که شاید تفاوت با نقطه های دیگر داشته باشه. شما ببینید من کلمه وحی رو هم در این میان آوردم، برای اینکه اون هم یکی از منابع معرفت است و منبع ویژه معرفت است، و در این حال فقط هم مخصوص پیامبران نیست، چنان که می دانیم عارفان هم مشمول و مخاطب وحی واقع می شوند، و مادر موسی هم قرار گرفت، و زنبوران هم همینطور، و حتی زمین مخاطب وحی الهی قرار خواهد گرفت و دل مؤمن، و لذا اون هم یک منبع معرفتی است که کمتر شناخته شده است و سازوکارش هم در درون خود ما نهاده شده است. یعنی ما می توانیم با همین استعداد و ظرفیتی که داریم به جایی برسیم که وحی و الهام الهی رو بگیریم، همونطور که زنبور این سازوکار رو در خود دارد و او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل. این تکرم ناس بالا می رود وحیش از زنبور که کمتر بود. به تعبیر قرآن ما که مکرمیم، ما که خداوند گفت ولقد کرمنا بنی آدم، قطعا میتونیم از زنبور فراتر برویم و وحی بالاتر رو بالاتری از او داشته باشیم، یعنی سازوکار او، استعداد او، قوه و ظرفیت او رو در ما آدمیان هم نهادند، همونطور که عقل هم به ما داده اند و قلب هم داده اند و مغز هم داده اند، دماغ هم داده اند و همه این و سمع و بصر هم داده اند و همه اینها می توانند به ما کمک کنند، به شرط اینکه اونها رو به کار ببریم تا به نکته های تازه و دستاورد های تازه ای برسیم. خب من امروز عمدتا در یکی دو تا مورد از اینها توقف و تمرکز می کنم و اونها رو برای عزیزان باز می نمایم. ملاحظه کنید، یکی کلمه عقل است که خوب این رو ما خوب بکاریم. کلمه عقل از یونان باستان تا امروز قلط ها زده و معانی و تعاریف متعدد پیدا کرده است و با همه اینها هم ما آشنا هستیم و چاره ای نداریم جز اینکه سخن بزرگان رو هم در این باب بشنویم. کلمه عقل این واژه ساخته قرآن که نیست، حالا یونانیش رو در نظر بگیرید، لاتینیش رو در نظر بگیرید، فرانسه، انگلیسی، فارسی، عربیش رو در نظر بگیرید، به هر حال در همه این زبان ها این واژه وجود داره و معانی خاصی داره و قرآن چنان که بارها برای شما گفتم هیچ واژه ویژه‌ای رو اختراع نکرده، یعنی لغتی بر لغات زبان عرب نیفزوده است، همونها که در اختیار و در دسترس پیامبر بوده مورد استفاده قرار گرفته است و بذار باید در همون زبان گشت و دید که چه معنا دارد. البته هر نویسنده چنان است که واژه رو، حالا اون که واژه کهن یک زبان باشه، در سیاق و در کانتکست و به اصطلاح در ستینگ خاصی مورد استفاده قرار میدهد و در اثر کانتکست دادن، سیاق دادن و فضا دادن به یک واژه میتواند اون واژه رو معناش رو فراختر کند یا تنگتر بکند. این مقدار در اختیار نویسنده و مؤلف و گوینده هست، اما اختراع زبان جدید در اختیار هیچ کس ما نیست و نه قرآن چنین ادعایی دارد، نه ارسطو، نه افلاطون، نه بوحلیسینا، نه نیوتن، نه لایبنیتس، نه حکیمان و عالمان دیگر، همه از همین مخزن زبان استفاده میکنند. اما وقتی که نیوتن کلمه نیرو رو به کار میبره، اونگاه این نیرو در دل تئوری هایی که او پدید میآورد یه معنای تازه پیدا میکنه، گرچه که از معنای اصلش به هیچ وجه دور نیست، اما در یک کانتکست و چارچوب تازه می نشیند. کلمه فرس به اصطلاح و نیرو، یا بعداً مثلا کلمات زمان، کلمات مکان و غیره در تئوری های فیزیکی وقتی که در می آیند، معنایی که تئوری به آنها تحمیل می کند و در آنها تزریق می کند برای ساینتیست ها مورد توجه قرار می گیرد که از معنای عرفی آنها دور می شود. با همه این احوال اون سر رشته رو نباید گم کرد. کلمه سبب، کلمه علت، اینا کلماتی هستند که در زبان عربی وجود داشتن قبل از پیامبر اسلام. البته کلمه علت در قرآن نیامده، اون کلمه سبب آمده است و وقتی که این کلمات وضع شد اعراب فیلسوف نبودند و از فلسفه های دیگران اطلاعی نداشتند. کلمه سبب مثال میزنم در عربی به معنای تناب است، به معنای رشته است و در خود قرآن هم به همین معنا کار گرفته شده است که مثلا اطلاع اله موسی، اونجا که فرعون میگوید که من با اسبابی برم و یا ببخشید نمرود میگوید با اسبابی برم و به خدای موسی برسم. منتها این سبب که به معنای رشته و تناب است وقتی که تجرید می شود و انتزاعی تر می شود وقتش به مفهوم رشته علیت در گویی که علت و معلول رو با هم به رشته وصل کردن و این رشته رشته نامرئی است، از رشته مرئی بدل می شود به رشته نامرئی. اصلا کار فیلسوف همینه که همین محسوسات رو انتزاعی تر می کنه و در یک شکل بالاتر و بالاتر و ذهنی تر و تجریدی تری به کار می برن. با همین احوال ارتباطش رو با اون منشأ ابتدایی نگه می دارن. همونطور که ما وقتی عدالت رو با ترازو نمادین میکنیم، خب ترازو فقط یک نحوه از عدالت که برابری دو کالا باشه رو به ما نشان میده، اما این میشود نماد عدالت، یعنی گویی که ما مفهوم برابری کالاها رو تأمین میدهیم به هر نوع برابری و هر نوع مساواتی، اون هم مساواتی که چشم بسته صورت میگیره، یعنی ترازو به هیچ یک از دو طرف میلی ندارد و به سود هیچ یک از دو طرف رأیی نمیدهد، و این چنین است که مفهوم خیلی منتزع عدالت زایده می شود. و نظیر اینها و نظیر اینها قصه خیلی در این باب مفصل است و کسانی که اهل فلسفه زبان و زبانشناسی هستند اینها رو خوب می دانند که اصلا زبانها چگونه وارد مفاهیم مجرد شدند. ابتدا خواستگاهشون از محسوسات بود، از همین تناب و رشته، از همین ترازو، ولی همینها رفته رفته تجریدی شدند و گویی که بسیاری از مشخصات خودشون رو از دست دادن و یه معنای ساده و خالصی از اونها گرفته شد که ملابسات خودشون رو و اون آغشتگی هاشون رو با شرایط مادی و محیطی و تاریخی از دست دادن و بیرون آمدن و همون کلمه تجرید یعنی مجرد شدند و بدل شدن به یه مفهومی که همه جا کاربرد. ببینید عقل، حالا خیلی دور نشیم از اینها و ما میکنیم خودمون رو هم خیلی در چارچوب اندیشه قرآنی نگه داریم و تا اونجا که میتوانیم در دل خود این مفاهیم و این کانتکست سیر بکنیم، فراتر نرویم، آراء دیگران رو هم دخالت ندهیم. ببینید عقل در اصل در زبان عربی به معنای حبس کردن است، به معنای در بند نهادن است و خیلی مهم است که ما به این ریشه توجه کنیم. عقال در عربی به معنای اون بند پایی است که بر شتر می نهند. شما شاید اون روایت رو شنیده باشید که کسی آمد نزد پیامبر و پیامبر از او پرسید که شطور تو چکار کردی؟ گفت متوکلن علی الله تو صحرا رها کردم، توکل بر خدا کردم و شطورم رو ول کردم اومدم. بعد پیامبر به او گفتن که نه یا اخی، اعقل و توکل علی الله، شطور تو پاشو ببند و توکل کن. گفت پیامبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. توکل بله، تکار کن پس تکیه بر جبار کن. توکل رو در کار میکنن نه بر بیکار. باری قرازم اون کلمه بود که اقل، یعنی برو پای شکرت رو ببند. این پا بستن رو با چه کلمه ادا کرد؟ با کلمه عقل. گفت مولانا اونجا میگه چون که عقل تو عقیله مردم است، میگه بعضی ها عقلشون عقیله مردم، یعنی مانع و حاجب کار مردم است، شیطنت میکنن و به جای اینکه کار مردم را بندازن راه رو بر آدمیان میبندن. کلمه رو چی به کار میبره؟ چون که عقل تو عقیله مردم است. عقیله یا عاقله، شما کلمه یا عاقله رو شنیدید؟ خالی تو زبان فارسی ما میگیم عاقله مرد، عاقله زن، اون یه حرف دیگر است، ولی در عربی عاقله به معنای خانواده پدری هستند و معنای خیلی هم جالبی هم داده این کلمه. میدونید در فقه، در فقه ما، فقه شیعه و سنی، هر دو اصطلاحی هست به نام دیه بر عاقله. دیه بر عاقله، عاقله یعنی هم خانواده پدری، معناش این است و این رسمی بود که در قبیله های عرب جاری، اگر کسی که عضو قبیله بود قتل خطایی انجام میداد، قتل عمدی و حکم دیگری داد، قتل خطای انجام میداد، پرداختن دیه او بر خود قاتل واجب نبود. میرفتن و از خانواده پدری او این رو میگرفتن. ای بسا که خود شخص قاتل اصلا توانایی پرداخت دیه نداشت و دیه قتل هم تقریبا همون بود که بعدا در اسلام هم آمد. یعنی بر بسیاری از این رسمهای قبیلگی عربی در قرآن و در فقه اسلامی سپه نهاده شد، بر 90% و دیه می گرفتن. در واقع خانواده پدری یک نوع بیمه بودند، بیمه می کردن اعضای خودشون رو، و این تعبیر بیمه خیلی تعبیر جالبی است در اینجا. تقریبا همینطور است، اگر شخص خطایی می کرد به حاجت به پرداختن پول بود، بیمه شده بود، یعنی خانواده پدری مثل عمو مثل دیگران اینها رو او رو پرداخت می کردن. لذا می گفتن دیه بر عاقل است، عاقله به اون خانواده پدری می گفتن. چرا می گفتن عاقله؟ برای اینکه اونا بازدارنده بودن، بیمه کننده بودن، و من رو که قتل خطایی انجام داده بودن حمایت می کردن و من رو از حمله دیگران محفوظ می داشتن و از اینکه گرفتار دیگران بشوم باز می داشتن. می گفتن عاقله. باز در شعرهای مولانا هست: گر خطا کردم دیت بر عاقله است، عاقله جانم تو بودی از الست. بر اون قصه اون مردی که گاوی که وارد خانش شده بود و کشته بود و الی آخر و محاکمه نزد داوود پیامبر بردن، اونجا اون شخصی که گاو کشته بود میگفت گر خطا کردم دیت بر عاقله است، عاقله جانم تو بودی از الست. در اینجا انسان فکر میکنه عقل اصلا چه نسبتی با اینها داره، چون ما مفهوم و درک دیگری از عقل داریم. بیشتر هم نظرمون عقل نظری است یا عقل عملی که حکمت باشه، اما اگر به معنای دقیق عقل مراجعه کنیم و ریشه این معنا چنان که گفتم میرسیم به امساک کردن، به معنای حبس کردن، در بند نگه داشتن، حبس کردن، چیزی از این قبیل. این را عرض میکنم برای اینکه همونطور که الان اشاره کردم ما بیشتر از عقل، عقل نظری میفهمیم، یعنی شناختن قوانین طبیعت مثلا، یا حتی عقل نظری به معنای فلسفه و منطق و اینکه آدمی در اون مباحث قولی کرده باشه و این عقلش فربه شده باشه، مغزش چاق شده باشه، عقل تئوریک. و این درست همون چیزی است که تقریبا از قرآن غایب است، تقریبا از قرآن غایب است، یا اگرم حضوری داره حضور بسیار کمرنگی. عقل در قرآن تقریبا همه جا به معنای عقل عملی است، یعنی اون عقلی که نهایتا با دریافت های خودش ترمز شما می شود که پا در راه باطل و غلط نگذارید. عقل همون عاقل است، یعنی همون که پابند است، و پابند مربوط به حکمت عملی می شود، یعنی شناختن خیر و شر، شناختن صلاح و فساد و راه درست و راه نادرست، و در اثر تعقل باید ما به اونجا برسیم. ببینید خیلی در این معنا شبیه تفکر می شود که باید ما را برساند به این که جهان باطل نیست و با اذعان به باطل نبودن جهان دچار خشیت شدیم که پس من در این جهانی که همه چیزش به حساب است و به حکمت است، من چی کارم و چه می کنم و چه فکری برای عاقبت خودم کردم، مبادا من وصله ناجوری در این مجموعه بقایت آراسته و استوار باشم. تعقل هم باید نهایتا من را به اونجا برساند که صاحب تقوا بشوم. این عقل و تقوا هم خانواده و هم شیره می شود به معنای دقیق، یعنی یک رشته اتصال قوی بین اینها برقرار می شود. و عقلی که آدمی را متقی نکند عقل نیست. باز می شود همه حرف مولانا که صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند زلوم. همه چیز رو شما بلد باشی و این ذهن شما انباشته از معلومات باشه، از نظر قرآنی شما عاقل محسوب نمیشید، مگر اینکه دانش شما به حکمت منتهی شود، حکمتی که صلاح و فساد شما رو به شما نشان بدهد. نوبت هم اشاره کردن که از این کلمه عقل در قرآن به تنهایی و به صورت مصدری به کار نرفته، همه جا به صورت فعلی به کار رفته، یعقلون تعقلون و غیر ذلک. و گفتم که حکایت از به کار بردن عقل کنند، نه عقل ورزیدن. و و این عقل ورزیدن یعنی بند بر پا نهادن، یعنی خود رو از افسار گسیختگی نجات دادن و راه رو پیدا کردن در پرتو راهنمایی های یک راهنما و یک آموزگار. در مفهوم در یونانیان بودند که عقل نظری یا عقل تئوریک رو مطرح کردند، همون که نوس به اون گفتند یا همون انتلکتوس به کلمه انتلکتوال مدونیان. این عقل نظری، عقل تئوریک، عقلی که دنبال کشف قوانین طبیعت است و کشف قوانین ما ورای طبیعت است یا رابطه و نسبت طبیعت و ما ورای طبیعت است، دنبال فعل و قوه و جوهر و عرض و علت و معلول و وجود و ماهیت و اینا میگرده و در این فضاها سیر میکنه، که عقل تئوریک. این عقل رو شما توی قرآن نمیبینید. حتی ببینید ما استدلال هم که در قرآن میبینیم اصلا از جنس استدلال های نظری یونانی فلسفی ما نیست. درسته قبلا از ابتدای این مباحث من اشاره کردم که قرآن میگوید اد و الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سه راه وجود داره برای اینکه آدمیان رو به خدا دعوت کنی، یکی حکمت است، یکی موعظه است، یکی جدال و بحث است. این سه تا اد و الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسنه در موعظت و جادل هم به نتیجه است. و در باب موعظه ما خیلی سخن گفتیم اگر به یاد داشته باشید، و گفتیم که موعظه دقیقا تسلط بر قوه عاطفه است، یعنی بیش از این که عاقله شما رو مد نظر و مخاطب قرار بدهد، بر عاطفه شما نظر شما رو میخواد بجنباند، نه اینکه یه علم تازه، معرفت تازه به شما بدهد. ممکن هم هست در حاشیه کار چنین بشود، اما در اصل جنباندن و انگیختن آدمی است. سخن نرم گفتن، سخن دلپذیر گفتن، سخن ساحرانه گفتن، سخن مفتون کننده و مجذوب کننده گفتن، این میشه موعظه. یعنی در واقع نوعی علت به کار بردن، نه دلیل، اما علتی که از جنس زور و خشونت نیست، بلکه از جنس زبان نرم است و نفوذ کردن در دل مخاطب. این میشه موعظه. به همین سبب هم شما در موعظه ممکنه سخنان رو به کار ببرید و از مفاهیمی استفاده بکنید که در عقل نظری، در ریاضیات، در فلسفه اینا به کار نمیبرید. یه فلسفه جای مبالغه نیست، جای اغراق نیست، جای تمثیل نیست. باید مر مطلب رو بیان کنید و ادله خودتون رو به خشک‌ترین وجه ممکن بگویید، چنان که آب لای درزش نره و خوش اون رو بیان کنید. ولی موعظه درست در جهت دیگری است و قرآن خودش رو موعظه میدونه و میگه این موعظتون للمتقین. گفتن همین هاست که زبان قرآن رو تعین میبخشه و به شما میگه این زبان، زبان فلسفی نیست، زبان موعظه است. فلسفه که موعظه نیست، ساینس که موعظه نیست. بله، به زبان هنر نزدیک می شود، به زبان شعر نزدیک می شود. اینا نکاتی بود که قبلا هم گفتم. اما ابتدا می گوید بل حکمت و الموعظت الحسن. خب این حکمت چیه؟ به امروز در پارش سخن می کنیم. این حکمت دقیقا عقل عملی است، نه عقل نظری و عقل استدلالی هم است. و در قرآن به یک معنا می شود گفت هیچ استدلال فلسفی وجود ندارد. هیچ استدلال فلسفی وجود ندارد. تنها ادله‌ای که در قرآن حتی برای اگر بگیم اثبات وجود خداوند، یا بهتر است نگوییم اثبات، بگوییم که راه یافتن به وجود خداوند و تأمل در وجود خداوند آمده است، همون است که اصطلاحاً برهان نظم خوانده میشه. یعنی اینکه نظر کنید به عالم، چنانکه قبلا گفتیم تفکر کنید، این عالم باطل آفریده نشده است، استوار است، فطوری نداره، خللی نداره و حساب و حکمتی در کار است. به اینها نگاه بکنید و قرآن اصلا حتی به یک معنا وجود خداوند رو بدیهی میگه. رفع الله شک کن قاطر السماوات و الارض. مگه جای شک وجود داره در خداوند؟ برای اینکه برای عرب هم اصلا مسئله خدا و بودن خدا مسئله نبود. مشکلی که پیامبر با رو به رو بود چندگان پرستی بود، شرک بود، بود پرستی بود. و اینکه لا تدعوا مع الله اله آخر، با الله که خدای اصلی است خدایان دیگر را نخواهید. و این بود مسئله. اما در اینکه خود وجود خدا بدیهی بود، اصلا جای استدلال نبود، بیشتر به آثار خداوند قرآن ارجاع میداد. و اینکه همین جهان که این چنین است، بیش از اینکه لازم باشه شما رو به خدا رهنمون شود، شما رو به آخرت و عاقبت خودتون رهنمون خواهد شد. فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن در بهار، ببین خداوند زمین رو چگونه بعد از مرگ دوباره زنده می کند. این رو نمیگه برای اینکه بگه خدایی هست، میگه ان ذلک لمحیی الموتی، این خدا زنده کننده مردگان هم هست. از استواری نظام خلقت نتیجه نمیگیرد لزوما که خدایی هست، نتیجه میگیرد که جهان باطل نیست و لذا رو به عاقبتی روانه است. این همه نظام رو بیهوده نیافریدند. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یک ماشین ساخت به این دقت و ظرافت، همین برای اینکه ماشین ساخته باشی خب کی چی، حالا اگه نمیشناختی چه میشد؟ نه، این ماشین آره یه تولیداتی داره و توی جاده داره حرکت میکنه، اون جاده رو باید بشناسی، از امروزش پی ببری و قیاس بگیری برای فردای و به این نتیجه برسید که ما خلق به خاضابات. در قرآن حتی همین هم که دلیل محسوب نمیشه، یعنی اگه بخوایم مته به خشخاش فلسفی بگذاریم، بگیم به خب آره بهاری هست، خزانی هست، خب که چی؟ بله همطور قرنها و قرنها این اتفاق افتاده. فقط تنبهی میده ما رو، تنبیه میکنه، یعنی هشدار میده، بیدار باش میزنه که حواستون باشه، گویی که این جهان حسابی داره. و حتی اگر مشکلی دارید در اینکه مردگان چگونه زنده میشوند، همین نگاه کنید که این بهار نوز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، هر چه خورد است این زمین رسوا شود. حالا مولانا میگه برهان، آخه برهان هم بعدن در فلسفه معنای ویژه و محدودی پیدا کرد، و اینا برهان در اصطلاح در معنای آغازینش یعنی چیزی که نشان میدهد چیز دیگری رو و اجمالا شما رو اقناع میکند. در همین حد مثلا کلمه مبرهن، نه یعنی که چیزی که بر او برهان فلسفی آورده باشن، برهان فلسفی خیلی خیلی چیز مشکلی است. تقریبا ما در کل فلسفه شاید 5 تا برهان بیشتر نداشته باشیم. بیشتر حرفایی هم که فلاسفه هم میزنن با اینکه فنشون اصطلاحا فن برهانی است، برهانی نیست. برهان یعنی از مقدماتی در قیاس استفاده کنید که مقدماتش کلی باشند و ضروری باشند و دائمی باشند. اصلا کجا این مقدمات پیدا میشن که شما اونها رو به کار ببرید برای اینکه یک برهان فلسفی متقن بسازید؟ نه، مبرهن یعنی چیزی روشن، چیزی روشن، یعنی عقول عامه اون رو میپسندن و میپذیرن. و حالا مولانا هم همینطور میگه، این بهار نوز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز. چرا؟ در بهاران سرها پیدا شود، هر چه خورد است این زمین رسوا شود، دوباره گلها از زمین سر برمیامدن، سبزه ها، شکوفه ها، میوه ها، شاخه ها و درختان همه زنده می شوند، تر می شوند، تازه می شوند، سبز می شوند، مطرا و معطر می شوند، بوی بهار همه جا رو فرا می گیرد. اصلا بهار یعنی حیات، یعنی حیات، یعنی شکفتگی، یعنی خنده طبیعت. و خزان یعنی مرگ، یعنی عبوسی، یعنی قبض و یعنی خاموشی طبیعت، در خود رفتن و پوشیده و خاموش ماندن. و ناگهان مثل که طبیعت زبان باز می کنه، لبخند میزنه و حیات پدید میآورد. عین این ماجرا در واقع قرآن میگه، به اینجوری فکر کنید که این هستی هم فصولی دارد، فصولی دارد، یک فصلش این حیات دنیا نیست، به این فصل خزانشه در واقع، فصلی است که ما زیر زمینی و مثل دانه حالا بعد رشد کنیم، و در بهار یه مرتبه این دانه ها رشد میکنن، نهال میشوند و سر از زمین بر میآورند و هر چی که در این زمین بوده آشکار میشه. هم در واقع وجود ما این چنین است. حالا ما به طبیعت و به خاک و آب کاری نداریم، یعنی ما ها در واقع حالت بالقوه داریم و این قوه ما به فعلیت میرسه. این وجود خزانی ما دچار بهار میشود و ما سبز میشیم، دوباره زنده میشیم، حیات مجدد پیدا میکنیم و هر چی که خوردیم، یعنی هر ملکی که در ما هست، هر تخمی و بذری که در وجود ما کاشته شده است، این یک مرتبه سبز میشه. وقت ما یا واقعا بهشتیم و زیر سایه درختان وجود خودمون زندگی خواهیم کرد، یا جهنمیم در آتش وجود خودمون خواهیم سوخت. به قول مولانا، نار دوزخ جز که قشر افشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست. بر بود بر نقض ناری شعله زن، بهر پختن دان نه بهر سوختن. باری چنین اتفاقی میفته. یعنی میخوام بگم استدلالات قرآنی هم اینجوری است، بیشتر تمثیلیه و تمثیل از اف استدلالات فلسفی است. این رو خود فلاسفه هم میگن در صدر برهان می نشیند با اون شرایط و خصال ویژه خودش. مرتبه دوم استقرا است و مرتبه سوم آنالوژی که تمثیل باشه. اونچه که در قرآن شما میبینید، همین اگرم نامش استدلال بگذاریم، استدلال تمثیلی است و لذا اصلا فلاسفه اون رو استدلال نمیخوانن، برهان نمیخوانن، ولی برای عقل عامه اقناع آور است، فکر آور است، برانگیزاننده است، تکان دهنده است که از اینجا شروع کنه، بگه شاید یه چیزی در دل این زواهر وجود داشته باشه، شاید دوراندیشی منو به پشت و به باطن این سطح برسانه و من چیز تازه کشف بکنم. شاید واقعا راست میگه پیغمبر آمدن، میگن آخه فکر کنید ببینید که این دنیا میتونه عاقبتی داشته باشه، زنده شدن دوباره خیلی چیز مشکلی هم نیست. مثال محسوسش همون بهار آمدن پس از خزان مثلا، و به این ترتیب هضم یک لقمه مشکل رو برای ما آسان بکنن. قرآن زبانش این چنینه دیگه و اینا تعقل است و تفکر است. میبینید که این تعقل و تفکر منظور از او کشف روابط قانونی و علی و معلولی و این چیزا نیست، نتیجه گرفتن است برای رسیدن به، یعنی تدبر است برای کشف عواقب امور و برای باور کردن یا دست کم پذیرفتنی دیدن اونچه که پیامبران به او راهنمایی میکنند، یا عقل سلیم اولیه آدمی اونها رو به سهولت میتواند بپذیرد. چنین چیزی است. البته بعدها خوب فیلسوفان آمدند رو اینا کار کردن و سعی کردن اینها رو برهانی بکنن که حالا جهدشون مشهور باد، ولی ما در اون باره اکنون سخنی نمیگیم. خب ملاحظه کنید، این معنای عقل بود. عقل به معنای عقل، به معنای عقل نظری، به معنای حکمت. دقیقا این کار پیامبران بود همه، یعلمهم الکتاب و الحکمت، یعنی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمت و این کار من قبل فی ضلال. خداوند پیامبران رو برانگیخت که آیات خدا رو در مردم بخوانند. امت گذشته گفتیم که دید آیاتی، دید روزنه ای داشته باشن، این از درون هر حادثه ای و هر موجودی که نگاه میکنن پنجره وار خدا رو بر اون نشسته ببینن. جهان برای اونا دیوار نباشه، بلکه در باشه، پنجره باشه، روزنه باشه. این یکی از تلاوت آیات دوم و سوم هم داره. یکی تعلیم حکمت است، یکی تعلیم کتاب است. الان راجع به کتاب کاری نداریم، ما در بارش سخنان زیاد گفته شده است و محل کلام ما نیست، اما حکمت چی؟ خب این حکمت مطلبی است و باز امروزه ما با مشکل روبرو هستیم. به فیلسوف میگن حکیم. در زبان عربی، ببخشید، در زبان متکلمان و فلاسفه، رفته رفته واژه فلسفه مرادف شد با واژه حکیم و حکمت، و این حالا عمدن بود یا سهوًا، بالاخره اتفاقی بود که افتاد و همین ایجاب میکنه که ما به خود قرآن نظر کنیم و ببینیم که آیا حکمت به معنای حکمت نظری هم هست، فلسفه مشاء و فلسفه اشراق و فلسفه افلاطونی و ارسطویی و سینایی، آیا حکمت خوانده می شود در اصطلاح و عرف قرآنی؟ من به طور قطع به شما میگویم که نه. اونچه که حکمت است در قرآن همون حکمت عملی است، نه حکمت نظری که اصول عامه باشد و فلسفه های اونچنانی، مشائی، اشراقی، صدرایی، غیره و غیره. اینا نیست. و این حکمتی که پیامبران اومدن یاد مردم بدن فلسفه نبوده است. خودشون هم فیلسوف نبودن. پیامبر اسلام فیلسوف نبود. هیچ جا توی کلمات قرآنی اصطلاحات فلسفی به کار نرفت. استدلالات فلسفی هم نکنه، چه در مورد خدا، چه در مورد معاد، چه در مورد نبوت. اصلا اون مقولاتی که بعدها فلاسفه آوردن پاک متفاوته، یعنی زمان دیگری را آوردن در میان. و من نمیگم کار بدی کردن، بالاخره عقل بشری کار کرده و خودش زبانی اختراع کرده، یه فنی پدید آورده و عقول بسیاری رو هم مسخر و مفتون خودش کرده، دستاوردهای مهمی هم داشته و این قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هم بوده، اینا در جای خودش. اما الان ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم، کلمه حکمت مسلما معناشو نیست. و وقتی هم که خداوند حکیم خوانده می شود در قرآن، اصلا به معنای نیست که خداوند فیلسوفه به هیچ وجه. یکی از صفات الهی حکمت از حکیم بودن است، اما فیلسوف بودن نیست. عالم بودن هم جزو اوصاف الهی است، بله، شکلی نیست. خداوند علیم است، خبیر است. ولی اصلا کلمه فلسفه، خب ما با این کلمه دشمنی نداریم، نباید هم داشته باشیم. خیلی جهل و سفاهت است که آدمی با یه فنی به این عظمت و اهمیت مخالفت و دشمنی بکنه. شما همتون میدونید این کلمه فلسفه که وارد زبان عربی شد، فلسفی، فیلا، که به معنای دوست داشتن است. در چند تا کلمه در یونانی داریم، یکی آگاپه هست، یکی ایروس هست و یکی فیل هست، که اینا هر سه به معنای دوست داشتن و به معنای عشق است. حالا معانی ما ایروس به همون ریشه کلمات ایروتیک، یه جور عشق، آگاپه یه جور عشق و دوستی. اتفاقا کلمه آگاپه در شعرها و غزلهای مولانا هم آمده از آگاپوسی، آگاپو یعنی دوستت دارم، آگاپو سی در شعرهای غزلهای مولانا هم هست. و یکی هم فیل هست، فیلو، و فیلسوفی، فیلو به معنای دوست داشتن، و صوفی، صوفیا به معنای خرد یا حکمت، بنابراین حکمت نظری. بنابراین فلسفی یعنی دوستدار خرد، یعنی کسی که خرد ورز است بلکه خرد دوست است. و این هم نکته است که بعضی ها به او اشاره کردند که در فلسفی خرد دوستی بیشتر مطرح است تا خرد ورزی. و باز به قول ارسطو، این فلسفی و این خردورزی محصول حیرت در عالم است. یعنی کسی که در مقابل عالم به حیرت می افتد، به حیرت می افتد، این یادتون باشه، او فیلسوف می شود. و فلسفه محصول حیرت است. یعنی آدمیان در مقابل اشیاء و حوادث مختلف که قرار می گیرند، پاری از موارد کاملا سطحی نظر میکنن، هیچ بهره ای هم نمیبرن. مثل فیلمی که از مقابل چشمشون عبور میکنه، دو ساعت تماشا میکنن و بلند میشن میرن دنبال زندگیشون. اما بعضی ها نه، حیرت میکنن، و این حیرت همون مقوله است که فلسفه رو تولید میکنه و آدمی فیلسوف میشه. حتی شما با خواندن فلسفه فیلسوف نمیشید. ممکنه نظریات کانت رو بخونید و لایبنیتس رو بخونید، نمیدونم اسپینوزا رو بخونی، این و اون، خب بله بلد میشید، مثل خیلی از معلمان فلسفه که این چیزا رو بلد هم، تو کلاس هم درس میدن، مقاله هم مینویسن، حقوق و سالری هم میگیرن و غیره. ولی فیلسوف به مقام حیرت رسید. و حالا شما در اینجا فکر بکنید دیگه، خیلی مسائل در ذهن شما احتمالا الان پدید میاد، میجوشه و قلقل میکنه که این حیرت مثلا با اون خشیت چه نسبتی داره، اینکه این جهان به باطل آفریده نشده است. اینا گاهی هم همپوشانی دارن، به اصطلاح امروزی ها دیوار به دیوارن، پهلو به پهلوان، متا هر کدوم قایت خودشون دارن. فیلسوف میخواد این جهان رو بفهم، همین میخواد بفهم، و به تعبیر مارکس فیلسوفان جهان رو تفسیر میکنن، اما سخن بر سر تغییر آن است. حالا ببینید در واقع قرآن حرفش هم میگه فقط جهان رو تفسیر نکنید، جهان وجود خودتون فقط تفسیر نکنید، بلکه اون رو تغییر بدهید، تغییر بدهید، دست به تصرف بگشارید. یعنی این شناخت نباید در حالت شناخت باقی بمانه. البته که شناخت مرحله اول است و بسیار هم مهمه. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یار و ندانی عشق باخت. چه آفتی بدتر از نشناختن در این قدم اوله، چون قدم دوم چیه؟ باخت و تعبیر مولانا بعد از شناختن باختن است، و این باختن همون چیزی است که محصول عوض شدن آدم است. یعنی فقط مغز نیست که اینجا باید تحت تاثیر قرار بگیره. شما دیدید گاهی تصویر این فیلسوفان یونان رو کاریکاتور یا شبیه اون میکشن، یک کله بزرگ میکشن و یک بدن لاغر، یعنی جسمشون فسوده شده و ریاضت دیده، کله خیلی بزرگ شده. فقط نباید کله بزرگ بشه، مغز بزرگ بشه. آدمی فقط مغز نیست، چیز دیگری هم هست. و بنابراین فیلسوفان تا کنون جهان را تفسیر کردن. خیلی حرف خوبی زده بود مارکس. خب اینا نمیخواستن دست به ترکیب دنیا بزنن، فقط میگفتن این دنیا چیه، قوانینش اینه اونه، اونم قوانین ضروری دنیا، قوانینی که اصلا تغییر پذیر نیست، چون ما امور امکانی داریم، امور ضروری داریم. ضروریات یعنی خواص ذاتی اشیاء که قابل تغییر نیست. شما که نمیتونید ذاتی رو از ذاتیت بیاندازید به اصطلاح. لذا دنبال قوانین عالم بودن، دنبال شناخت جهان بودن، اونم شناخت ذاتیات و ضروریاتی که دست خوردنی نیست، تموم شده رفت. و به خیال خودشون وقتی به اینجا میرسیدن کار فیلسوف تمام. ولی نه، این همون زبان آتنه، قول فیلسوف بگیمون الهیدان مسیحی. زبان آتن با زبان اورشلیم فرق داشت. زبان اورشلیم زبان تغییر بود، نه فقط تفسیر، نه اینکه ما بدانیم چیستیم، باید در خودمون دست تصرف دراز بکنیم و عوض کنیم و تولد دوباره پیدا کنیم. اما فقط این که عیسی علیه السلام من لم یتولد مرتین، کسی که بار دوم متولد نشود به ملکوت الهی راه پیدا نکند. یعنی تولد آغازین کافی نیست، تولد ثانوی. خود مولانا هم در اشعارش میگه من ز خودم زیادتم زان که دو بار زادم. و این دعوتی است که انبیا کردند و برای مردم این پیام را آوردند، تولد دوباره. و اینکه به تولد طبیعی اولیتون قانع نباشید، باید یه معراجی بروید و یه پرواز مجددی بکنید و فضای تازه‌ای رو کشف بکنید. و ببینید حکمت همین است، یعنی سخن بر سر تغییران و پیامبران برای این آمده هم. فیلسوفان کار خودشون رو میکردن و پیامبران هم کار خودشون. آتن آتن بود و اورشلیم هم اورشلیم بود. البته بعدها این اورشلیم و آتن با هم روابطی پیدا کردن، گاهی روابط دوستانه، گاهی روابط خصمانه و غیره و غیره. همونطور که میبینید دیگه، یعنی الان مثال در پرانتز میزنن به شرایط زمان ما، یه وقتی لشکریان اسلام اولین فتحی که کردن در فلسطین گرفتن همون شهر غزه بود، این غزه که امروز دیگه در صدر اخبار است. و خدا لعنت کند به نایتکارانی که اون کشتار 70,000 نبوی رو اونجا انجام داده. و غزه بود. دست به دست می شد دیگه. این غزه همونجا است که مرکز تولد امام شافعی بود که از بزرگترین فقهای اهل سنت است و یکی از ائمه اربعه فقه سنی است. متولد اونجا بود. و الان ببینید که این دست به دست شدن چگونه است و این روابط خصمانه و دوستانه چگونه است. الان یه عده ای وایستادن و این غزه رو دارن می ستانن. دست مسلمان ها بیرون می آورد. قبلا هم دست مسلمان ها نبود، دست مسیحی ها بود. مسلمان ها دست اونا بیرون. گفت این دولت و ملک می شود دست به دست. روابط آتنا و اورشلیم اینطوری بود. گاهی این بر او غلبه، گاهی اون بر او غلبه می کرد و به حال تاریخ هم همین است. یعنی جریان های مختلف رک رک از این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفسور. این جریان ها به هم می پیوند، از هم جدا می شوند، در هم تأثیر می گذارند که تأثیر هم گذاشتن. این هم فلسفه از دین بهره برد، هم دین از فلسفه بهره برد و جریان های فکری خیلی جالبی در تاریخ بشر جاری شد و تا امروز هم جاری است. اما حکمت دقیقا همون به معنی حکمت عملی است. یعنی اون درس هایی که باید آموخت و که عقلی که باید به کار برد تا آدمی خودش رو عوض میکنه، تا آدمی خودش رو عوض میکنه. در واقع می شود بگیم علم اخلاق، علم اخلاق اون هم فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق باز همون کشف ضرورت هاست، همونی که چیزی رو نباید تغییر داد. ما فقط میگیم چیه، میگیم خوب چیه، ماهیتش چیه، ذاتش چیه، بد چیه. مثلا ایناست در واقع چند تا مفهوم اصلی توی فلسفه اخلاقی که باید یعنی چی، باید از کجا رو میگه، خوب آیا ذاتی است، آیا ذاتی افعال هست یا نیست و غیره. اینا رو کنار، یعنی هیچ فیلسوف اخلاقی لزوماً آدم اخلاقی بود. یک نکته واقعی رو براتون بگم، دانشگاه ناتردام بودم چند سال پیش، یکی از اونجا از اساتیدش نبود، دانشجوانش بود، به من میگفت که در این کتاب دزدی ها از کتابخونه دانشگاه توسط دانشجویان رشته فلسفه اخلاق شده. اتفاقا استاد برجسته فلسفه اخلاق در دانشگاه ناتردام آقای پروفسور آلستیر مکینتایر بود که فیلسوف فوق العاده است و کتاب خیلی مهمی به نام After Virtue نوشته، کتاب های دیگر که خواندنی است و اصلا تغییری پدید آورد در فلسفه اخلاق، اخلاق فضیلت رو در میان آورد در مقابل اخلاق یوتیلیتی و اخلاق روابط شناسی کانت و امثال اینا. اما این مسئله بالاخره فلسفه اخلاق این چنین است. اما از اون بر شما خود اخلاق رو، علم اخلاق یعنی در واقع خود درس هایی که باید آموخت تا آدمی خودش رو عوض بکنه و بدونه که بالاخره تو این عالم باید چی کار بکنه. همین که میگیم دروغ نگو، همین که میگیم راست بگو، حالا به لحاظ دینی خدا رو بپرست، اهل شرک نباش مثلا و امثال زن. خب این میشود حکمت عملی. حکمت عملی اگر بخوام ریشه دینیش رو پیدا کنیم همان است که در تورات در 10 فرمان آمده است، در سفر خروج اکسودوس، در یکی از اون کتاب های اسفار خمسه تورات. همه تون به یاد دارید و من سازم در اینجا میخوام مقایسه ای بکنم بین قرآن و تورات در باب حکمت عملی و بگویم که چگونه این حکمت تداوم پیدا کرد. و اینکه قرآن میگوید که انبیا آمدند تا به مردم حکمت و کتاب رو بیاموزند، این حکمت تداوم داشته است. یعنی از تورات گرفته و موسی، عیسی و پیامبر اسلام دست کم و در این سه مکتب و در این سه شریعت این رو به درستی و وضوح میبینیم. خب در تورات شما همه میدانید دیگه که عیسی خب به تور سینا رفت و بر لوح‌های سنگی چیزهایی رو نوشت و بازگشت و 10 فرمان خداوند بود که با خود به میان بنی اسرائیل آورد. 10 commandments. من این 10 فرمان رو خیلی خلاصه اینجا براتون میخوانم. اولیش این بود که خدایان دیگر رو نپرست، یعنی منع شرک. دوم، بت پرستی ممنوع، یعنی ابتدایی توحید بود، تنها یک خدا رو بپرستید. دومی، بت پرستی ممنوع. سومی، محترم شمردن نام خداوند. نام خدا رو نبرید. و چنان که میدانید یهودیان مؤمن نام خداوند رو نمیبرند. و حالا من ممکنه ما ببریم یهوه اصطلاح، ولی اونها این کلمه رو تلفظ نمی کنن و وقتی هم در جایی برخورد می کنن و نوشته میگن هاشم، ها یعنی این شم، یعنی اسم، یعنی این نام، یا ادونای مثلا گاهی به کار میبرن، ولی اون نام خاص خداوند رو مگر در یه شرایط خیلی ویژه به کار نمیبرن و این رو حرمت نهادن به قدسیت نام خداوند. بعدش نگه داشتن و حرمت نهادن به روز شنبه است. بعد از او احترام به پدر و مادر نهادن. بعد از او مرتکب قتل نشدن است. کسی را نکشید. زنا نکنید. دزدی نکنید. دروغ نگویید. شهادت دروغ ندهید. و طمع ورزی نکنید. اینها در واقع 10 فرمان است، 10 commandments که در تورات آمده است و به طور خلاصه این است. اما البته میتواند نشون میتونید این قبل و بعدی ما رو دیگران متفاوت بیان کردن که کدوم اول و کدوم دوم. حالا میخوام قرآن رو هم اینجا بیازماییم در پایان سخن و از می شود امروز در این محلی که من هستم یک کمی در اطراف من سر صدا هست و احتمالا ما این رو بهتر درستم رو قطع می کنیم تا بعد. عرض می شود که بله، این آیاتی که در سوره انعام آمده است ملاحظه کنید. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. به پیامبر میگوید که بیاید تا من چیزهایی که خدا بر شما حرام کرده به شما بگویم. در واقع این 10 فرمان رو شما اگر ملاحظه کرده باشید تقریبا همش حالت تحریم داره. این 10 فرمانی که الان برای شما خوندم، خدایان دیگر رو نپرستید، بت نپرستید، حرمت نام خداوند رو نبرید، روز شنبه حرمتش رو رعایت کنید یعنی بی حرمتی نکنید، و قتل نکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، دروغ نگویید، شهادت دروغ ندهید، طمع ورزی نکنید، و تنها موردش که ایجابی به نظر میرسه این استش که احترام به پدر مادر بذارید. حالا اجازه بدید اینجا هم آیات قرآن رو میبینید که چگونه شروع میشه. یادمون باشه که عیسی گفت که من نیامدم که تورات رو باطل کنم، بلکه آمدم تا اون رو تکمیل کنم. این 10 فرمان موسی در واقع میتوان مورد به مورد نشان داد که در اناجیل هم آمده است و سنپل هم بر اونها صحه نهاده است. یعنی این حکمت های موسوی و توراتی کاملا مورد قبول و استقبال انجیل قرار گرفته، منهای قصه روز شنبه که در انجیل بدل به روز یک شنبه شده است و در قرآن بدل به جمعه شده است. این 3 روز به تفاوت در این 3 شریعت وجود دارند، روز جمعه و شنبه و یک شنبه، و این خیلی 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 جالب است که آدمی بیندیشد که چرا این چنین شده است و این حرمت به این روز در واقع جزء لایت جزای این شریعت ها قرار گرفته است. ولی غیر از اون حالا بیایم بقیه رو بخوایم ببینید که قرآن هم با محرم ربکم علیکم شروع میکنه. بیا به شما حرام ها رو یاد بدهم و بگویم خداوند چه چیزهایی رو تحریم کرده است. لا تشرکو بهی شیئا، شرک به خداوند نورزید. نظیرش رو در ده فرمان دیدیم. و بالوالدین احسانا، به والدین خودتون احسان کنید. حالا یک رسم عربی اینجا وارد کار می شود که این رسم در میان یهودیان و مسیحیان نبود، اما خب قرآن این رو ذکر می کنه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. اولادتون رو از فقر، املاق یعنی چی؟ یعنی فقر. اولادتون، فرزندانتون رو از فقر نکشید، نترسید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم شما رو رزق میدهیم و هم اونها رو رزق میدهیم. برای معنیش نیستش که این بچه هاتون رو اگر نکشتید و همطور رها کردید خودشون نون میاد در خونشون، آب میاد در، نه، یعنی بچه ها بزرگ میشن، خودشون میتونن کار کنن، میتونن شغل پیدا کنن، ولی شما جلو جلو اینا رو نکشید، نگید که اینا ما فقیریم، اینا بدبخت میشن. ولا البته این دو تا آیه داریم در قرآن که همین معنا رو ذکر میکنه، اما یه تفاوت خیلی مختصر و ظریف اینها با هم دارن که من دیدم که در ترجمه های فارسی قرآن رعایت نشده. ببینید در اینجا میگه لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه هاتون رو از فقر نکشید. آیه دیگه میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، میگه بچه هاتون رو از ترس فقر نکشید. و اون وقت خیلی جالبه در این آیه میگه که من املاق، از فقر، اگر خودتون فقیرید اونها رو نکشید. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم شما رو رزق میدیم هم اونها رو. شما رو مقدم میداره، میگه خودتون فقیرید، به خودتون هم رزق میدید. اون آیه دیگر قرآن که میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر، از ترس این که مبادا بچه هاتون بعدا فقیر بشن، از ترس فقر بچه هاتون رو نکشید. و بعدش میگه نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم اونا رو رزق میدیم هم شما رو. این تقدیم و تأخیر کم و ایاهم یا هم و ایاکم هم خیلی جالبه و کاملا نشان میدهد که این مؤلف قرآن خوب حواسش جمع بوده که داره چجوری حرف میزنه، برخلاف مترجمان ما که من به بعضی از اونها هم این نکته رو نمودم و گفتم که شما این دو آیه رو به یک معنا گرفتید و توجه به ظرافت درونی این آیه و در تغییر مواضع ضمائر نکردید. باری بچه هاتون رو نکشید از فقر، هم ما به شما رزق میدهیم هم به اونها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به امور زشت، به فاحشه ها، فواحش جمع فاحش از فاحشه، نه هر کار زشت، ما ظهر منها و ما بطن، چه امور زشت ظاهری و در علنی و چه مخفیانه، لا تقربوا، نزدیک نشوید. خب اینجا من البته خوندم که در کلمات تورات آمده است که قتل نکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، دروغ نگویید و شهادت دروغ ندهید، که اینا همه فواحش هست. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قبلا هم گفتیم که قتل نکنید نفسی را که خداوند محترم داشته است نکشید، الا بالحق، مگر به حق. یعنی مواردی هست که کشتن جایز است، شما یه قاتل رو می توانید بکشید، ولی اون در واقع کشتن به حق است، ولی در غیر این صورت حق ندارید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله به ذالکم و ساکن بهی، این توصیه های خداوند است یا فرمان های الهی است، ده فرمان لعلکم تعقلون. و بعد البته اضافه میکنه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده و اوفو الکیل و المیزان و القسط. مال یتیم رو نزدیک مال یتیم نشوید و تصرف در مال یتیم نکنید مگر به نحو احسن، یعنی وقتی که به نفع یتیم باشه، این احکامش در فقه آمده، حتی یبلغ اشده، تا وقتی که این یتیم به بلوغ برسد. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، پیمانه و وزن رو به قسط وفا کنید و بدهید. یعنی چه وقتی که چیزی رو میکشید، چه با پیمانه باشه و چه با ترازو باشه، رعایت عدالت کنید، قسط. و این میدونید دیگه از نقطه‌ها و آموزه هاییست که در قرآن همه جا جاریست و میگوید هر پیامبری که آمد ابتدا به روان خودش گفت که ترازو رو درست به کار ببرید. و من برای شما گفتم که ترازو آغاز عدالت است و نماد عدالت است. و این که در قرآن داریم که خداوند میگه که من ترازو رو نازل کردم، خیلی این کلمه مهم نیست که و انزل معهم الکتاب و المیزان، خداوند پیامبران رو فرستاد، دو چیز رو با پیامبران نازل کرد، یکی کتاب رو یکی میزان رو. اینا نکات خیلی آموختنی و قابل تدبر است. ترازو رو پیامبران آوردن، ترازو رو پیامبران به مردم یاد دادن، عدالت رو پیامبران به مردم یاد دادن و ترازو نمادشه. و اینجا هم همین رو میگه، لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. و وقتی که سخن میگویید به عدالت سخن بگویید، یعنی داوری کنید، ولو کان ذا قربا، حتی اگر طرف شما یا خصم شما یا متهم یا شاکی قبحش شما باشند. رعایت ملاحظه نگاه نکنید که یعنی به نفع آنها سخن بگید. و به عهد الله اوفو ذلکم و ساکن بهی، و به پیمانی که با خدا بسته اید وفا کنید. خب این در سوره انعام است. در کنار این ما در سوره اسراء هم آیاتی داریم که تقریبا همین مفاهیم رو اینجا بیان میکنه که من حالا دیگه خیلی به سرعت این رو میخوانم. قبلش این آیه، قبل از اینکه این آیه که اینجا میبینید، آیه قبلش راجع به پدر و مادر است. دقیقا همون مطلب است که به پدر و مادر جفا نکنید، حرمتشون رو نگه دارید. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا مجید. اگر به سببی از اسباب مجبور شدید که از پدر و مادر دوری بگزینید، اعراض بکنید، باز هم این دوری گزیدن نباید خشونت آمیز باشه. قل لهم قولا میسورا، سخن نرم به اونها بگویید اگر فی المثل مجبور شدید که اونها رو ترک بکنید. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نز خست بورزید نه اسراف کنید و زیادی خرج کنید. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، خداست که اندازه رزق رو معین میکند. حالا اینا جای بحث داره، ولی کلا از خست کسی پولدار نمیشه و از سخاوت هم کسی بی پول نمی شود. رزق آدمی حساب کتاب دیگری دارد. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، اشاره کردم اینجا میگه اولادتون را از ترس فقر نکشید. ملاحظه کنید و مقایسه کنید با آیه قبل، نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کار. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید، انه کان فاحشتن، کار بسیار زشتی است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی که خدا محترم داشته نکشید مگر به حق، یعنی در مواردی که جایز است و قانون اجازه میدهد. و بعد اینجا اشاره میکند، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اگر کسی مظلومانه کشته شد، به ناحق کشته شد، ولی دم یعنی کسی که اختیار اون شخص رو داره، میتواند حالا امروز حکومت باشه، در گذشته حکومت ها خیلی مسئول این کار نبودن، خود اقوام نزدیک مثلا پدر اون مقتول یا غیره، اینها حق داشتن که قصاص کنن. ما به اونها حق میدهیم که قصاص کنن، ولی مبادا که در قصاص کردن اسراف کنند، یعنی برای اینکه یک کسی رو کشته شده یا شمشیر در قبیله بگشایند، چنان که می کردن. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشوید، الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده. می بینید شباهتش رو به اون آیات قبلی. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، و به عهد اونجا در اون آیه بود، با عهد خدا اینجا میگوید کلن به عهد وفا کنید، خیلی مهمه. و اوفو الکیل اذا کلتم، پیمانه اگر میکشید با پیمانه وفای به حق مشتری کنید، اگر وزن میکنید بالقسطاس المستقیم، با ترازوی خوب و درستکار، نه ترازوی که لنگه به لنگه است یا وزن رو درست تمیز نمیدهد. ذالک خیر و احسن و تعویلا، این کار عاقبتش بهتر است. ببینید کلمه تعویل در اینجا به معنای عاقبت به کار رفته و در واقع میگه فکر نکنید با کم فروشی پولدار میشید، نه، عاقبت بازار در این است که، یعنی حسن عاقبت بازار در این است که شما به اندازه و به صدق و عدل بفروشید. ولا تقف ما ليس لك به علم، این دیگه در تورات نیست و در ده فرمان نیست، اینجاست و این خیلی آیه مهمی است. چیزی رو که او رو نمیشناسی و خوب نمیدانی چیست، از او پیروی مکن. خیلی مهمه، دنبال رو هر کسی نشو، دنبال رو هر لافزنی نشو، هر عقیدهی که برای تو روشن و مسلم نشده پیروی از او نکن. یه خیال، یه گمان، یه تبلیغ، یک تلقینی آمده و ذهن تو رو مسخر و مفتون خود کرده، این معنیش نیست که دنبالش را بیفتی. تحقیق کن. ببینی این آیه در واقع میگه در اندیشه ها تحقیق کن. لا تقفو، تقفو از اقتفا به معنای پیروی کردن است، پیروی مکن، از قفای چیزی روان مشو، چیزی که لیس لک بهی علمون، علم نداری به او، یعنی شناخت کافی نداری. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این خیلی آیه مهمی است و قلب حکمت اینجاست. گوش و چشم و دل همه مسئولن، یعنی از همه سوال میکنن چرا به فلان چیز گوش دادی، چرا فلان چیز رو دیدی، چرا فلان چیز دل بستی، چیزی که گوش دادی چرا تحقیق نکرده او رو برگرفتی و مورد عمل قرار دادی، یا چیزی رو که دیدی، این عقلت مگه به گوشته، مگه به چشمته، چرا فکر نکردی، چرا دوراندیشی نکردی، چرا تدبر نکردی، چرا پیامد کارها رو ندیدی، چرا سطحی نگاه کردی. این آیه این رو میگه، لا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع. ببینید این قرآن اینو که میگه به خودش رو هم میگه، با یعنی میگه منم که شما رو دعوت میکنم و منم که میگویم پیام آسمانیم، کتاب آسمانیم و برای شما اومدم، مرا هم با تدبر بپذیرید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد، چه گوش چه چشم چه دل، همه اینها از اون پیروی کردن مسئولن، یعنی مورد سوال قرار میگیرن که چرا پیروی کردی. خب ولا تمشی فی الارض مرحا، آدم خودشیفته ای نباش، خودشیفته نباش و خیلی سرکشیده و سرکشانه صرف را با خودشیفتگی روی زمین راه مرو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، حواست باشه هرچی هم خیلی قدت رو بکشی و سرت رو بلند کنی به کوها نمیرسی، هرچی هم بخوای به دیگران وانمایانی که خیلی وزنه ای هستی، نه، از پای تو سوراخ نخواهد شد. اینا همه بیان تمثیلی شاعران است. یعنی چی میگی؟ چه خیالی درباره خودت داری؟ یک متر و نیم، دو متر قد داری، مثلا 70-90 کیلو هم وزن داری، مثلا چی هستی؟ چیزای سنگین تر از تو، بلند تر از تو هم هستن. اگرم به چیزی میخوای افتخار بکنی، به فضائل معنوی و روحانی است. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. آیه های بعدیش اینجا نیامده و من براتون از خود قرآن میخوانم. ایمیجیتلی، یعنی بلافاصله بعد از این آیه آخری که اینجا خوندیم که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، میفرماید ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینها حکمتی است که خدا به تو وحی کرد. اون ده فرمان و اون انجیل و این آیاتی که از سوره انعام و سوره اسراء اینجا خوانیم، اینا حکمت است. همونطور که اون آیه گفت که خداوند حکمت رو توسط پیامبران می آموزند، اینا حکمت. و شما ببینید اینا همش حکمت عملی است. من تمام منظورم اینه، همه اینها حکمت عملی است. یعنی به شما میگوید که در مال یتیم طمع نورزید، موجود بیگناهی رو مظلومانه به قتل نرسانید، زنا نکنید و کم فروشی نکنید و بخل نورزید، اسراف نکنید و زنا نکنید و به عهدتون وفا بکنید. همه اینها چی؟ حکمت عملی است دیگه. در واقع اخلاقیات رو برای شما نشون میده، اخلاقیات جاودانه رو. بعضیاش محلی و لوکال بود، اینکه بچه هاتون رو نکشید از ترس فقر. البته می تواند کلی باشه، اما چون که ظاهرا رسم رایجی بوده، متاسفانه قرآن بر او انگشت نهاده است. اما اینکه وفای به عهد بکنید، قتل نفس نکنید، تصرف در اموال دیگران به ناحق نکنید، شرک نورزید، خدای واحد رو بپرستید و از همه مهمتر چیزی رو که از او شناخت ندارید پیروی نکنید، مسئول واقع خواهید شد. اینا دیگه اخلاق جاودانه، اخلاق پایداره. وفای به عهد فوق العاده مهم است، قلب اخلاق است. خب ایناست دیگه، اینا حکمت عملی است و اینها عقل عملی است و اینها تفکر است در اصطلاح قرآنی و اینها همون است که عقال است، یعنی پابند است، ترمز است، تقواست. شما رو نگه میدارید، این کارو نکنید، اون کارو نکنید، مرزها و خط قرمزها رو به شما میده، از اینها عبور نکنید. خب تقریبا بقیه مواردی رو که قرآن در باب حکمت گفته است یا تعقل گفته است یا تفکر گفته است، خودتون میتوانید جستجو کنید و معانیش رو کشف کنید. من فقط این دو نکته رو هم اینجا اشاره کنم. یکی کلمه حکمت، حالا ریشش هم بخوایم بگیریم، همونطوری که مفسرین گفتن از حکمه میاد. حکمه همین لجامی است که به دهن چارپایان میدهد. حکمه یعنی لجام. حکمت در اصل این است، یعنی مثل عقل که یعنی پابند. ببینید از ریشه ها خیلی جالبه، تمام به چی اشاره میکنن؟ به این ترمز، به ترمز. اصلا کاری به عقل نظری و عقل تئوریک نداره. یا نوحه، اول نوها یعنی صاحبان خرد. نوحه باز هم کلمه نهی میاد که باز به معنای جلوگیری است، به معنای منع است، مانع است. و همه اینها به ما میگوید این آدمی سرکش است. سرکشی های فکریش مهم نیست، سرکشی های عملیش مهم. اونجایی که بنده رو پاره میکنه، اونجایی که مرزها رو زیر پا میگذاره و از خطوط قرمز میگذاره و شهوت و غضب او حتی عقل او رو هم تحت تأثیر قرار میده و نمیگذاره که به حکم عقل عمل بکنه. لذا دائما کار پیامبران پابند زدن و جلوگیری از سرکشی های نفس، و سرکشی های نفس است که منتهی می شود به آزادی عقل. و این نکته خیلی جالبه، همون که لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که نمیشناسی از او پیروی نکن. من چرا چیزی که نمیشناسم از او پیروی کنم؟ برای اینکه هوسم و شهوتم مرا به اون طرف میکشانه، مرا به اون طرف میکشانه. در واقع پیام پیامبران بند نهادن بر نفس و آزاد کردن عقل. عقل مادامی که در بند هوس است و نفس است و شهوت است و غضب است، آزاد نیست، آزاد نیست. این آزادی های سیاسی که امروز فریاد میزنند که بسیار هم نیکوست، ولی آزادی تام و تمام نخواهد بود مگر اینکه عقول آزاد بشه. حالا میذارن عقول آزاد بشن، را تلویزیون میذارن، من و شما خودمون یه لحظه فکر بکنیم، یه لحظه خودمون حق رو کشف کنیم. شب و روز در ما تزریق میکنن، شب و روز تلقین، شب و روز برای ما نیاز کاذب میآفرینن، ما رو شاگرد خودشون کرده. همون چیزهایی که قرآن میگه چیزی که نمیدونی پیروی نکن، اینا همون چیزها رو میارن به ما تحمیل میدن به صورت یقینیات، مدهای زمانه، فشنهای فکری، اینها رو به ما میفروشن. و سبک زندگی به ما میفروشن، نیازهای کاذب در ما ایجاد میکنن، با مکاری خودشون ما رو مصرف کننده میکنن، هم مصرف کننده افکار، هم مصرف کننده کالاهای خودشون. و از ما چی میمونه اصلا؟ از ما چه استقلالی برای ما باقی میمونه؟ چه استقلالی در پیکار خود را باخته، دیگران را توز خود نشناخته. تو هر زمان آیی که منم این، والله این تو نیستی. هر زمان آیی و با خود بیستی که منم این، والله این تو نیست. میگه وقتا پیش خود میگه نه من اینم، نه به خدا تو این نیستی که خیال میکنی. تو رو ساختن، عروسکوار آراستن و خیال میکنی خودتی. حرف که میزنی حرف یکی دیگه است و دهنت گذاشتن. خب تو که این باشی که تو اون اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خودی، تو این نیستی، والله این تو نیست. خب پس پیام پیامبران هم حکمت و کتاب تو خب میآموزن یکی پابند به نفسی که آزاد کردن عقل. پس این که به قول مولانا گفت کیس مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. شما ببینید این مرد چقدر حکیمانه سخن، از یه طرف میگه آزاد، و از یه طرف میگه برده بودی و هستی اومده. این بند رو هم به یه معنا بند بر پای نفست بگذاره، از یه طرف بند بردگی رو از عقلت برداره و تو رو آزاد کنه. آزادی این آزادی عقل. من این رو خدمت شما، ظاهرش این که شما رو آزاد کنن یعنی فکر کنید تو زندون نیستید. خب بله نیستید، از این طرف میری، از این طرف، از این خیابون تو خیابون، از اون خیابون، از این شهر به اون شهر، بله. ولی عقلی که در زندان باشه آدمی واقعا زندانی است. ظاهرا جسمش آزاد، آزادی واقعی آزادی عقل است. و این همون چیزی است که متأسفانه تمدن جدید به ما ارائه نمی کند، به ما افاده نمی کند. تمدن جدید، من با مدرنیته مخالف نیستم، این کاپیتالیسم مصرفی که میخواد ما رو برده و مصرف کننده همه چیز خودش بکنه، هم فلسفه خودش هم کالاهای خودش، باید بسیار مراقب بود و زیر بار این بردگی و بندگی نباید. خب عرض می شود که تورات را آزمودیم، انجیل را آزمودیم، قرآن را هم آزمودیم. حالا این شعرم بخونم براتون: گیرم به هزار مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری؟ سر را به زمین چو می نهی بهر نماز، آن را به زمین بنه که در سر داری. یعنی اون باد نخوت رو گیرن که حالا همه قرآن هم بلدی و نحس و براق بلدی و تورات بلدی، انجیل بلدی، و همه چیز بلدی، خیلی. آن را چه کنی که نفس کافر داری؟ عقلت بره، مغزت بره، ولی نفست کافر. و کافری یعنی سرکشی، یعنی استکبار، یعنی باد نخوت در سر، یعنی اوج، یعنی تکبر، یعنی خودفریبی. سر را به زمین چنین نهی بهر نماز، آن را به زمین بنه که در سر دار. و پس خداوند میطلبیم که ایمان و خلوص و تقوای واقعی به ما بدهد، تفکر و تدبر و تعقل و حکمت به ما بیاموزاند، و تقوا و قدرت تصرف در نفس رو به ما بدهد، بند رو از پای عقل ما بگشاید و بند رو بر پای نفس ما بنهد به اذن الله و توفیقه. امروز سخنان ما طول کشید. میدانم که عزیزانی که پای صحبت ما هستند و دل برده فوتبالند و نگران اینند که از بازی چیزی رو از دست ندهند، ما بند بر پای اونها نمی نهیم، بلکه بهتر است که اونها را آزاد بگذاریم. تشکر کنم از اینکه تا کنون پای سخنان من بودن. خیلی هم ممنونم. برای همگان روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. در پایان لازم است من بگم که ما پشتیبان مذاکره کنندگان خودمون هستیم و واقعا شرمنده ایم از این کلمات ناگوار و زننده ای که رئیس جمهور آمریکا به کار برد. من شرمسارم از اینکه بگویم که اف وردز رو که این آدم اینطور سخاوتمندانه به کار میبرد و در خور خود اوست آمده است، و حالا که مذاکرات آغاز شده میگه که با همین لحن بسیار زننده لجن آلود سخن میگه، و بعدم میگه که بله اگر به مذاکره نشتابند یا ننشینند یا تفاهم و توافق نکنند، اونگاه کشوری نخواهند داشت که اون کشور بازگردند. خیلی متاسفیم از این نحو سخن گفتن، از این نحو سیاست مداری، این همه سفاهت و بیعقلی و بی اخلاقی. خدا رو میخوادیم که دنیا رو از این بی اخلاقی ها و از این بی اخلاق ها انشالله نجات بدهد. همگان رو به خداوند بزرگ کریم حلیم علیم می سپارم. برای همه آرزومند حسن توفیق و حسن عاقبت هستم تا نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.